چرا که بعقل فاسد قبض می کند به دستش می رسد. فرمودن به این که اگر تلف بشود به تلف سماوی، وامن است باید مثل و قیمتش را بدهد. در عین این که هیچ دخالتی نداشته است، نه تعدی کرده و نه تفریطی کرده است، در عین حال مانند غصب است که عین مغصوبه همچنانی که اگر تلف بشود به تلف سماوی قهری، شخص ظالم غاصب ضامن است. کذالکه اگر چیزی را به عقد فاسد گرفت و او تلف شد ضامنه. تمام بحث در مضمن بودن تلف است و الا اتلاف، اطلاف مال مردو به تعدی و تفرید جای حرف نیست. از قواعدی که از قاعده ای که خیلی مسلم است و از روایات و احادیث صحیحه مستفاده است، من اطلاف مال الغیر و له ضامن، او شبهی درش نیست. تمام حرف اینه که اگر تلف بشود به تلف قهری، کما اینکه عین مغصوبه به تلف قهری و سماوی موجب ضمانه است، همچنین مقبوض به عقد فاسد. حرف مدرک را قاعده علی الید حتی تؤدی الى قرار داده عرض شد. راسته ای دلالت می کند راسته ای دلالت می کند به اینکه تلف موجب ضمان است، ولی دو جهت گیر داشت. یکی این که سندش بسیار بد است، دویم این بود که اخذت به حسب اون چه که از استعمالاتش مستفاده است که شاید در قرآن مجید حدود 200 جا استعمال شده است، همه اونها استفاده میشه که اخذ کردن است به قوت و قدرت. معاذ الله ان نأخذه الا من وجدنا متاعنا عنده، یا که اخذ عزیز مقتدر اخذ الله میثاق النبی و هاکذا. پس موردی که به بیع فاسد به دستش رسیده است و خود بایع معطی بوده است، ایره نمیگیره. پس قاعده علی الید اگرچه تلف را میرسونه، زمان تلف را میرسانه، ولی دلالت سندش خراب است و دلالتش هم وافی نیست که عقد عرض کرده یا ظاهر است در اون معنایی که انسان به قوه و قدرت او را بگیرد، نه این است که اون کسی به او اعطا کرده باشد که ما نحنفی هست که بایع تسلیم می کند، اقباز می کند، اعطا می کند، این را نمیگیره. ولو فرض نه که اخذ ظهور در این جهت نداشت، لا اقل از اجمالش که قدر متعقن این است که چنین باشد، اخذ باشد به قوت و غلبه و قهر. پس قاعده علدی را نتوان تمسک کرد از برای زمان تلف. و اما روایاتی که در جاریه مسروق است، اون رو گفتن. اولا مورد او، مورد این روایات، مورد غصب است که که کسی غصب کرده است و آورده است و فروخته است. حالا این مشتری جاریه اگرچه غاصب نیست، لکن چیزی را خریده است که او مغصوب منها بوده است، که جاریه بوده است، جاری غصب را گرفته است. ما نمیتوانیم غیر مورد غصب را قیاس کنیم که مقبوب به عقد فاسد را از سایر جهات بیخواییم که عقد فاسد شده باشد، مقبوب به عقد فاسد باشد از حیث قراریت یا معدد مکل موجود یا غیر ذالک. این را نمیتوانیم که قیاس کنیم به اون موردی که فساد بوده از ناحیه این که مبیع غصب بوده است. ثانیاً این است که او تلف نی اتلافه، چه این که استیلاد امرأه نظیر این است که بدر خودش را انسان در عرض دیگری کاشته باشد، که قهره ضامن است منفعت این زمین را مانع است، ضامن است چون استیفا کرده است منفعت را. استیفای منفعت داخل در اتلاف است، نه تلف. در روایت، در بعض روایات قیمت الولد بود، در بعض روایات که خوندم این که قیمت منتفع به اجرا بود که در روایت زراره بود، بعد زراره معنا کرده بود که ای قیمت الولد. در اینجا یا به مناسبت این است که قیمت ولد را به فرمان، به مناسبت این است که این انتفاعی که برده است از رحم او که بذری را کاشته است در این زمینه، یا فرفن مالی را در صندوقی کسی گذارده است، علی حال استیفای منفعت کرده است و اتلاف شده است، تعبدن قیمت ولد را فرموده است، نه قیمت اون انتفاع که اون یعنی مقدار کاشتن بدر در عرضه کسی، او چه قیمت او غیر از یا یعنی نفرموده قیمت او. حتی که در بعض روایه قیمت منتفع است، در بعض روایه قیمت الولد است، لا یبعود به اون تعبدن باشه به مناسبت این که قیمت ولد مطابق اون خواهد انتباع خواهد. یا بگیم اینجور، بعید هم نیست که آدم اینجور بگه، بگد انسان که این ولد از نماع جاریه است، این سبب شده از اینکه این مال این نما تابع اصلش نشود در ملکیت، پس این سبب شده از اینکه این در ملکی از ملکی خارج بشه، اتلاف کرده است از قیمت ولدر بوده که فرمودن، از باب این است که اتلاف کرده است مالیت ولدی که اقتضا داشت به اینکه او منفعت جاریه باشد و مال مالکش باشد، او را اتلاف کرده است. علا کل تقدیرین روایاتی که در جاری است، اولا گفتن که مورد دیگر را، مورد فساد از ناحیه دیگر را نتوانیم قیاس کنیم به موردی که فساد از ناحیه غصب بوده است و سرقت. ثانیا این است که این احادیثی که در جاریه است این اتلاف است نتلف. فاذن در این که اگر مقبوض به عقد فاسد اگر تلف شود به تلف قهری و سماوی، چه دلیلی داری؟ بسیار مشکل، بسیار مشکل. اولی اون چه که می نماد که از قواعد مسلم است بین فقها، این مینمات که قاعده علیت. حالا از این استکشاف کنیم که فقها رضوان الله علیهم ای را استفاده کرده اند از سیره عملیه مثلا یا از بیانات معصومین مثلا یا از این که مثلا ارسال مسلم بود است و در زمان ائمه علیه السلام سیره عملیه منتهیه به امضای معصومین بوده است. نه، مجمع الفائده محقق اردبیلی رضوان الله علیه در شرح قول علامه که علامه می فرماد و المقبوض بالعقد الفاسد این مضمون اونچون می فرماد محقق اردبیلی می فرماد که این مدرک از برای زمان قاعده یه دستو قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن فاسده هست و به این دوتا هر دو قاعده دلیل ندارد. می فرمان اصل عدف و می فرمان که و هو مع الجهل بالفساد قوی عدم ضمان با جهل به فساد این گرفته باشد قوی است. می فرمان من جمله قرد ایشون حسابی مخالفه ربما یتخیل که مرحوم میرزای استاد در اثنای بحث میفر بودن که ربما مثلا گفته میشن به این که لا ضرر ولا ضرار همچنان که نفی می کند حکمی را که یلزم و منه الضرر هاکذا اثبات می کند تشریع حکمی را که لولا تشریعه یلزم الضرر که در مقتضای لا ضرر بگیم اگر چنان که زمان در مقبوض به عقد فاسد زمان تلف بدر مقبوض به عقد فاسد اگر تشریع نشده باشد یلزم ضرر، پس زمان ثابت است. ولی این صافش اینه که خودشون هم که هرکم صرف اظهار این بود که نقل قول و نقل توهم بود، یلو خودشون هم که قبول نداشتن. اولا این است که لا ضرر مفادش مدلولش نفی است، لاس نفی می کند یا نفی می کند حکمی را که ینشأ منه الضرر، یعنی حکمی که امتثال او ضرری است چنین حکم مرتفع شده است، یا به قول مرحوم آخون نفی می کند حکمی را به لسان نفی موضوع. لا ضرر یعنی موضوع ضرری در اسلام نیست، نبود موضوع ضرری در آدر اسلام نبود حکم شد، چون ثبوت موضوع تشریعا به ثبوت حکم شد و عدمش و انتفاعش به انتفاع حکم شد. بعض موضوع ضرری در اسلام که الاسلام هم میگم چون این روایت را صاحب وسائل در اول کتاب ارث اونجا دارن که الاسلام میشون لا ضرر ولا ضرار به اسلام بل جمله در اسلام موضوع ضرری نیست، نبود موضوع در مقام تشریع به نبود حکم شد، چون ثبوت موضوع در عالم تشریع به ثبوت حکم و عدمش به عدم حکم بل جمله. پس اولا لا ضرر مفادش مفاد نفی است، هیچ وقت اثبات نمی کند. ثانیا اگر فرض کنیم که ما بگیم به این که این اثبات می کند حکمی را که لولا تشریعه یلزم الضرر، ای اون جاهایی است که به موقع تعدی و تفریط اینجور چیزا باشده اون موارد، و الا مجرد این که این چیز اگر این تلف سماوی قهری که مربوط به احدی نیست اصلا ربط به عالم ضرار و ضرر ندارد، مثلا لا ضرار ضرر زدن نیست، آخه اینجا موردش مورد لاضراره، یعنی ضرر زدن نیست. جدر این ضرر زدن مجرد این که اگر مال مردم تلف شده قدرت به دیگران نداره. ای عرض کنم که اگر اینجا ما میخواییم که تطبیق کنیم باید بگیم که اگر انسان اون عینی را که به عقد واسط گرفت او را نمیشه که اتلافش کنه، اگر اتلافش کرد ضامنه. فرضاً اگر اولا لا ضرر و لا ضرار ربطی ندارد، اثبات نمی کنه زمان را. ثانیاً این است که اگر بخواد اثبات کنه زمان اتلاف را اثبات میکنه نه زمان تلف را. و ربما یتوهم که در روایات معتبرم داریم در کتاب وصیت هست چند روایت از برچم صحیح معتبر است به اینکه شهادت اهل هر ملتی نافذ نیست نسبت به ملت دیگر مگر اینکه از خود این ملت شاهد پیدا نشه که از ملت دیگر شاهد قبول می کنن. تعلیل اینه لا یذهب حق کل احد، یا کل بعض روایات کل امرئ مسلم، که هدر نمیره، حق کسی هدر نمیره. که مثلا آدم بیم کبرا استدلال بشه به اینکه اینجا اینکه مقبوض به عقد فاسده است این خب هدر نمیره و حقش است و این مال حق است و هدر نمیره. انصافش این است که نتوان این را مساعدت کرد، جد که اگر بنابراین باشد خب همه مردم دنیا اگر مال کسی تلف شد حقش هدر نمیره، خب همه مردم دنیا بدون جبیزه تدارک کنند. اگر لا یذهب حق احدین یا حق امرئ مسلمین اگر بنا باشه که اینجا رو بگیرد، خب چه اختصاص به این مشتری داره؟ همه مردم دنیا اگر این عموم باشه مردم دنیا اگر دیدن که کسی تلف شد مالش باید تدارک کنه، آیا یک گفتنی نیست؟ الان برای این که اصل خود این روایت در موردیست که این وصیتی کرده است، اگر بنا باشه که چون شاهد ندارد از دیگران از ملت دیگر شاهد هست این شهادت او قبول نشود، لازم میاد که این وصیتش هدر بشه تلف بشه از بین بره. این جهاته بس ربطی به ما ندارد بین که در معنا نفی بتوانیم که بین حرف و حرف بزن. یا مثلا فرض فرمید که رب ما توهم شده است که روایات متعددی در وسائل داره، که حرمت مال المسلم که حرمت دمه، پس اینجا نمیشه که بگیم این اگر تلف شد کسی که به دستش رسیده مال مردم اگر تلف شد ضامن نباشه، جا که احترام داره. ولی اون جکمنو که حرمت دمه، یعنی که با اینکه دم او را نمیشه ریخت مال مردم نمیشه تلف کرد، ربط به عالم زمان اتلاف را میرسونه نه زمان تلف را که محط بحث ماست. بالجمله ما نداریم انصافش اینه، ما نداریم دلیلی مگر جز اینکه بگیم از اینکه فقها رضوان الله علیهم ارسال مسلم گرفته ان استکشاف کنیم به این که از مذاق ائمه صلوات الله علیه چنین فهمیدن. صاحب حدایق با این که اجماع را ایشون حجت نمیدونن در مقدمات حدایق صریحا وارد میشه به عنوان میکنه اجماع را و بعد نفی میکنه اجماع را، حجیت اجماع را از بین میبره. در عین حال در خود حدایق در بعض جاها دارن به این که فقها چنین فهمیده اند و فرموده اند، ما استکشاف میکنیم که مذاق ائمه چنین بوده است، چون مذاق رئیس را از تابعین به دست میاد، از هر رئیسی از تابعینش اگر چیزی را گفته این معلومه مذاق رئیس، مرعوسین اگر چیزی را گفتن، تابعین اگر چیزی را گفتن، استکشاف شه که مذاق رئیس چنین بوده است. دارم گاهی من در کتاب خودم در حاشیه اشاره کردم. بالجمله انصافش اینه که از این راه میتوان بگیم که فقها ایران مثلا این قاعده ید را، قاعده یدی که تلف را شامل میشه، چون ما عدای قاعده ید زمان تلف را نمیفهمونه، قاعده ید است که زمان تلف را میرسونه. بگیم که فقها با زمان تلف را فرمودن حتی در جایی که به نحو اخذ و قهر و قوه و غلبه نباشد، فرمودن از که از مذاق ائمه صلوات الله علیه چنین فهمیدن، فقط و فقط راه این از غیر از این راهی نداریم، انصافا نداریم. مگر اینکه حالا وارد میشیم تا این، اگرچه حالا وارد میشیم تا اونم بحث میکنم انشاءالله. شیخ میفرمود که ثم ان هذه المساله از صغریات قاعده این است که ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده. خود این قاعده ما یضمن بصحیحه یا مالا یزمن بسعیه، خود اینم در هیچ روایتی وارد نشده است، هیچ اصلا این روایت وارد نشده است، بلکه خود این عبارت را به این عبارت از قبل از علامه دیده نشده که این شیخ طوسی بیانی فرموده اند، لکن این قاعده را به این عبارت از علامه است. عبارت علامه اینه، اذا فسد الرحم و قبضه المرتهن لن يكن عليه ضمان لانه قبضه بحكم انه رهن وكل عقد كان صحيحه غير مضمون ففاسده ايضا كذلك. که لا یزمن مسعی لا یزمن فاسده و کل عقد کان صحیحه مضمونن ففاسده مثله. این اصل قبل از علامه این تعبیر اصلا دیده نشده است. بعد تعلیل می فرمون در صورتی در اونی که لا یزمن مسعی لا یزمن فاسده را تعلیل می فرمون، بین که فلان من اثبت الید علیه اثبته علیه عد اذن المالک ولم یلتزم بالعقد ضمانا. از اولا که این را قبض کرد، عقدی که محقق شده است در زمینه عقد التزامی به ضمان نبوده است، که از این یک چیزی فهمیده میشه که بعد متعرض میشه انشاءالله در فرمان شیخ متعرض میشه، که میگه که وقتی که در اون در عقدی که موجب ضمان نیست در صحیحش فاسد دشم موجب زمان نمیشه، چه این که قبض کرده است قبضی بوده است که به نحو غیر التزام به زمان بوده است. در اونجا که یضمن به صحیح را تعلیل چنین میفرمون، فلان صحیحه اذا اوجب الضمانه فالفاسد اولا باقتضائه. چنین شیخ طوسی رضوان الله علیه در مبسوط سید می فرمان که ما یضمن می در این عبارت را می فرمونه که مثل ما یضمن مثل یضمن فاسده نمی فرمان، تعلیل می فرمان که این اگر عقد فاسد شد ضامن میشه. تعلیل را چی نمی فرمان؟ که دخله علا ان یکون المال مضمون علیه و می فرما که اخذ الشیعه بعوضین فاذا لم یسلم العوض المسما وجب عوض المثل لما تلف فی یده. که مقصودشون اینه که این وقتی که این چیزی رو که خرید در خریداریش این متاع را اقدام کرده است که این مضمونا علیه بگیرم، مجان نبوده، هبه نگرفته است یا نظیر هبه نبوده است، رهن و کذای اینها نبوده است، بلکه ای را گرفته است، بیع اشتراک کرده است که ای را به نحو ضمانه به بدل مسما گرفته باشد، نه این است که مفت باشه و این راحت باشد که لم یلتزم زمانم که علامه فرمود اونم مربوط بینه که انهو خود از اول که انسان اقدام به معامله می کند اگر التزامی به زمان نشته باشد، اقدام کرده باشد به این که مضمونن علیه به این را تناول کند و به دست بیارد، بعد که این فاسد شد فساد سبب میشه که اون اصل مسما از بین بره، اونی که قرارداد کرده بودن اسم برده بودن او از بین بره، اما اصل زمان نه اون سرجوش محفوظه بجردی که ایره که مفت نگرفته بود، ایره گرفته بود مضمونا علیه گرفته بود. نهایت این است که اونی که قرارداد ما بین خودشون قدرده بودن که ما به زمانی که مسما بود ما به زمانشون از بین رفت به واسه فساد عقل، لکه اصل زمان از اول خودشون اقدام بسید، طرفین هم بایع و هم مشتری، طرفین اینا بر مبنای این که مضمون علی المشتری باشد او بی تسلیم کرده است، پس این اقدام بر زمان کرده و این بر ثابت میشه بر زمان، او اگر تلف شد بایستی از خسارتش را بدهد. اینم فرمایش شیخ است، تعبیر شیخ. حالا ما باید وارد بشی به این دو قاعده که کل ما یضمن به صحیحه یضمن به فاسده، کل ما لا یضمن به صحیحه لا یضمن به فاسده. شیخ هم از اول وارد میشن به این که زمان را معنا کنی که از زمان ما رو بر. بعد وارد بشی برای مقدر که قاعده حالا نمیدونم وارد بشه یا نه بس هست.